بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 196 سطر 12 استاد مروی جلسه 144 مورخه 28/11/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ما أن البرع وعدمه إنما يتبعان قصد الناظر فلا برع بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة. خب امروز مصادف است با سال روز تخریب قبور مطهره ائمه بقی به دست گروهی ملحد و مشرک و خارج از دین که وهابیت باشه. خب بعضی از درس ها هم تعطیل شده است و اگه ما هم از قبل خبردار می شدیم حالا ممکن بود تعطیل بشه، چون اعلام نشده یک مقداری بحث رو بخونیم. اگر فرصتی باقی مون یک ربعی هم در این رابطه تذکری رو عرض کنم. خب بحث در ثمره و نتیجه‌ای بود که بر مقدمه واجب مترتب می شد. عرض شد که یک ثمره رو خود مرحوم آخوند ذکر کردند و قبول فرمودند. سه ثمره رو نقل کردند و یک اشکال مشترک دیروز بر هر سه ثمره ذکر کردند. در بحث امروز برای تک تک این ثمرات هر کدام یه اشکال ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که این سه ثمره ثمرات مترتب بر مقدمه واجب نمی باشد. ثمره اولی که از این سه ثمره دیروز اشاره شد این بود که فرمودند کسی نذر کرده است واجبی رو انجام بده، اگر مقدم مقدمه واجب، واجب باشه یک مقدمه واجب رو انسان انجام داد، به نظرش عمل کرده است. این میشه ثمره وجوب مقدمه. مرحوم آخوند این ثمره رو قبول نمی کنند و اشکالی برش وارد می کنند. قبل از بیان اشکال مقدمه کوتاهی رو عرض می کنیم، تکراری هم هست. مقدمه این است که بارها گفته ایم در بحث مقدمه واجب در وجوب عقلی مقدمه کسی نزاع نداره. مقدمه واجب عقلا لازمه، جای بحثی نیست. بحث این است که آیا مقدمه وجوب شرعی هم دارد یا وجوب شرعی ندارد؟ محل بحث اینجاست. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند بری و ذمه شدن انسان در باب نذر بستگی به قصد انسان داره. نه به وجوب مقدمه. به این بیان که انسان وقتی نذر می کند ممکنه این نذرش سه حالت داشته باشه که این سه حالت هیچ ارتباطی به وجوب شرعی مقدمه نداره. حالت اول، انسان نذر می کند انجام بده یه واجب نفسی را، خب این ارتباطی به مقدمه نداره، مقدمه واجب غیری است. صورت دوم، انسان قصد می کند انجام یک واجب را، تصریح نمی کنه واجب نفسی یا غیری، در این حالت وجوب انصراف دارد به واجب نفسی. اگر واجب غیری را انسان انجام داد دری و ذمه نمیشه. صورت سوم، قصد میکنه انسان انجام یک واجب را، ای رو نذر میکنه. چه واجب عقلی چه واجب شرعی. در این صورت مقدمه رو که انجام داد نذرش ساقط میشه. ولی به خاطر این که مقدمه وجوب عقلی داره و اینو همه قبول داره، نه به خاطر واجب شرعی بودن مقدمه، پس بنابراین در این سه صورت نذر هیچ ارتباطی به وجوب شرعی مقدمه نداره. پس این ثمره ربطی به وجوب شرعی مقدمه نخواهد داشت. ثمره دوم این بود که دیروز اشاره کردیم، فرمودند اگر واجبی 100 تا مقدمه داشت، این 100 مقدمه ترک شد، اگه مقدمه واجب واجب باشه یعنی 100 تا واجب ترک شده، 100 تا حرام انجام شده، اصرار بر صغیره شده، انسان فاسق شده است. مرحوم آخون می فرماین این ثمره هم صحیح نیست. و انسان به ترک مقدمات فاسق نمیشه. به خاطر این که وقتی مکلف اولین مقدمه رو ترک کرد، مثلا گذرنامه برای حج نگرفت، با ترک این مقدمه نمتونه واجب رو امتثال کنه. واجب میشه غیر ممکن. وقتی واجب غیر ممکن شد، سایر مقدماتش دیگه واجب نیست. ترک اونها هم دیگه حرام نیست. پس در حقیقت تکلیف به سایر مقدمات ساقط است. انسان یه واجب رو ترک کرده که گذرنامه گرفتن باشه، یک حرامم فقط انجام داده که ترک کرده گذرنامه رو، و با انجام یک صغیره انسان فاسق نمیشه. پس بنابراین این ثمره دوم هم در حقیقت باطل شد. عبارت رو دقت بفرمایید. ما ان البرع و عدمه انما یتبعان قصد ناظر. تا اینجا در بحث دیروز عرض شد که سه تا ثمره رو برای مقدمه واجب علمای متقدم ذکر کردن. ثمره اول این بود که اگر کسی نذر کنه واجبی رو انجام بده، اگه مقدمه واجب واجب باشه، انسان به مجردی که یک مقدمه واجب رو انجام داد، رفت گذرنامه گرفت برای حج، نذرش ساقط میشه، چون یک واجب رو انجام داده، مقدمه واجبم واجبه. مرحوم آخون به این ثمره اشکال میکنن، میفرماین ما ان البرع و عدمه، برع از نذر و عدم برع، انسان بری از ذمه از نذر میشه یا بری از ذمه نمیشه، ربطی به مقدمه واجب نداره، مربوط به قصد ناظره. انما یتبعان قصد ناظر، برع و عدم برع تابع قصد نذر کننده است. بعد در عبارت توضیح میدن نذر کننده ممکنه سه جور قصد کنه، هر جور قصد کنه این قصدش ارتباطی به وجوب شرعی مقدمه واجب نداره. قسم اول، فلا برع به اتیان المقدمه، انسان بری الذمه نمیشه با انجام مقدمه، لو قصد الوجوب النفسی، اگه کسی در نذرش قصد وجوب نفسی کنه، بگه اگه من واجب نفسی انجام دادم، عرض کنم بگه نذر میکنم انجام واجب نفسی را، خب چون نذرش به واجب نفسی است، اگه صد تا مقدمه انجام بده نذرش بری الذمه نمیشه، نذر به حال خود باقیه. صورت دوم، کما هو المنصرف عند اطلاقه، چنانچه اون وجوب نفسی هم منصرفه در نزد اطلاق وجوب، اگر کسی بگوید من قصد میکنم انجام واجب رو نفسی و غیری رو نگوید، وجوب انصراف به وجوب نفسی داره، چون کثرت استعمال در وجوب نفسی داره. پس بنابراین در این صورت هم باز واجب نفسی اگر انجام بده بری از ذمه میشود، واجب غیری انجام بده بری از ذمه نمیشه. ولو قیل بالملازمته، ولو قائل بشیم به این که ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یعنی ولو بگیم مقدمه وجوب غیری هم داره، ولی فایده نداره، در این دو صورت باید حتما واجب نفسی انجام بده تا بری از ذمه بشود. بله، صورت سومیه،
که در این صورت اگر مقدمه رو انسان انجام بده بری و ذمه میشه، ولی چون وجوب عقلی داره نه به خاطر وجوب شرعی که محل بحثه. و ربما یحصل البرء به، چه بسا حاصل میشود بری و ذمه شدن به این انجام مقدمه، به این اتیان مقدمه، لو قصد ما یعم المقدمه، اگر قصد کند ناظر اون چیزی را، واجبی را که شامل مقدمه میشه، یعنی در وقتی که میخواد نظر کنه قصد کنه واجب عقلی و واجب شرعی را، خب در این صورت اگر مقدمه را انجام بده نظرش بری میشود. ولو قیل به عدمها، ولو قائل بشیم به عدم ملازمه، یعنی ولو بگیم مقدمه وجوب شرعی نداره، وجوب شرعی ذل مقدمه ملازمه با وجوب مقدمه نداره، ولی اینجا چون مقدمه وجوب عقلیش رو همه قبول دارن، اینجا اگه مقدمه رو انجام بدهد در حقیقت نظرش بری می شود کما لا یخفا. پس بنابراین در این ثمره اول معلوم شد که برء نظر مربوط به قصد ناظره، ارتباطی به وجوب مقدمه نداره. ولا یکاد و یحصل الاصرار علی الحرام، از اینجا وارد می شوند جواب از اون ثمره دوم. ثمره دوم این بود که می فرمودن اگه مقدمه واجب واجب باشه، واجبی مثل حج 100 تا 50 تا 20 تا مقدمه داره، گذرنامه گرفتن، رزرو بلیت هواپیما، سوار هواپیما شدن، طی مسیر از جده به میقات رفتن، اینا همه مقدمه حجه. اگر کسی این مقدمات رو ترک کنه، یعنی 100 تا واجب رو ترک کرده، 100 تا حرام انجام داده، اصرار بر گناه صغیره داره، فاسق می شود. مرحوم آخون اینم قبول ندارن، این ثمره دوم رو می فرماین ولا یکاد و یحصل الاصرار علی الحرام، حاصل نمی شود اصرار بر حرام به ترک یک واجبی که حج باشه ولو 100 تا مقدمه داشته باشه، ولو کانت له مقدمات غیر عدیده، ولو مقدمات خارج از شمارش، مقدمات فراوانی هم داشته باشه، اما با ترک این عمل و مقدماتش فاسق نمیشه. چرا؟ چون اصرار بر حرام صدق نمی کنه. لحصول العصیان به ترک اول مقدمتن، به خاطر اینکه عصیان حاصل می شود، انسان معصیت مولا رو کرده با ترک اولین مقدمه، وقتی گذرنامه برای حج نگرفت دیگه حج رفتن ممکن نیست، عصیان حاصل شده، تکلیف ساقط شده، سایر مقدمات واجب نیست که انسان اگه اونا رو ترک کنه مثلا 99 تا حرام دیگه مرتکب شده باشه. لحصول عصیان به ترک اولین مقدمه ای که لا یتمکن معه من الواجب، دیگه تمکن نداره انسان با ترک اون مقدمه اول از اتیان واجب، مقدمه اول که ترک شد دیگه حج ممکن نیست، وقتی حج ممکن نبود سایر مقدماتش ترکش حرام نیست. ولا یکون و ترک و سایر المقدمات به حرام اصلا، ترک سایر مقدمات حرام نیست، لسقوط تکلیف حین اذن، به خاطر اینکه تکلیف در این هنگام ساقط می شود، تکلیف به سایر مقدمات ساقطه، دیگه سایر مقدمات واجب نیست تا ترکش حرام باشه. پس بنابراین در اینجا انسان یک حرام مرتکب شده که اون ترک مقدمه اول باشه، و با یک حرام هم انسان اصرار بر صغیره نداره و فاسق نمی شود کما هو واضحون لا یخفا. پس تا اینجا نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند هم ثمره اولی که متقدمین ذکر کردن، هم ثمره دوم ارتباطی به بحث مقدمه واجب نداره، و اینها رو نمیشه به عنوان ثمره مقدمه واجب حساب کرد. و اخذ الاجرت علی الواجب اشاره به ثمره سوم هست که یه بحث فقهی مفیدم هست، باشه انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. این 4-5 دقیقه ای ما مزاحم بشیم و بعد دیگه بله وقت ها اینو نگیریم. عرض کنم که در رابطه با وهابیت که حالا مناسبم هست با بحث امروز، از دشمنان عمده‌ای که مکتب تشیع داره و این دشمن حجمه های زیادی رم به شیعه از نظر فکری داشته، مکتب وهابیت. البته اعتقاد اینه که اینا تنها نیستن، یعنی امروز دنیای استعمار پشت سر این هاست، امریکا، اسرائیل، اینها واقعا حمایت میکنن از تفکر وهابیت و تفکر وهابیت رو در حقیقت امروز اینها قانونمند میکنن در دنیا تا بر علیه مکتب انقلابی تشیع مبارزه بکنن. و از ضعف هاییم که متاسفانه ماها داریم و باید اقرار بشه به این ضعف اینه که کمتر در این زمینه کار میکنه. وهابیت در همه دنیا تلاش های فراوان و فراوانی داره، ولی ماها متاسفانه کم کار میکنیم در این زمینه. در همین سفر ما امسال ماه رمضان که سوئد بودیم، یه نوارهایی رو بچهای لبنانی به ما دادن که در خود پایتخت سوئد، در استکهلم، یک گروهی کفته رفتیم از نزدیک باشون بحث کردیم، صحبت کردیم، دیدیم اینا سازماندهی شده در اروپا که مهد تفکر آزاده. اینا دارن مرتب القا میکنن تفکر ضد تشیع رو. یک نوار ویدئویی بود که من گوش کردم با این عبارت درش، یعنی این عبارت چند بار تکرار شده بود: الشیعه اهل البدعه لعنهم الله. این عبارت در یک سخنرانی چند بار تکرار شده بود: الشیعه اهل البدعه لعنهم الله. من فقط اینجا در این بحث میخوام عرض بکنم که از ضروریات است که دوستان طلبه‌ای که علایه حال ما میخواییم با تبلیغات برون مرزی، حتی اگر مسئله برون مرزی هم نباشه، در داخل کشور خودمون ما معضلاتی داریم، یعنی مناطق سنی نشین ما درگیر با مسئله وهابیت هم. از روانی یک کسی که احساس کنه اقلیت همیشه سعی میکنه موضع گیری کنه در مقابل اکثریت. جمعی از اهل سنت این احساس رو امروز دارن در ایران، لذا در دام دیگران قرار میگیرن و تبلیغات وهابیت، تفکرات وهابیت در اینها نفوذ میکنه. چه کسی باید سدی در مقابل این تفکرات باشه جز روحانیت شیعه؟ و خب سوال اینه که چقدر ما با اصول فکری اینا آشنا هستیم؟ تعطیلی درس‌ها در این ایام کار خوبیه، بسیار خوبه، ولی ای کاش این ساعت‌های درس تعطیل بشه، یعنی درس در این ساعت خونده نشه، ولی همون اعاظمی که کتاب رو تدریس میکنن یا بحث خارج دارن در همین ساعت طلبه ها جمع بشن، به جاش اصول فکری وهابیت بررسی بشه و نقد بشه. اونها دقیقا حرفای ما رو میخونن و شروع میکنن به نقد کردن. یه وقتی عرض کردم به بعضی از دوستان یک کتابی 3 جلد نوشتن اینها تحت این عنوان: الشیعه الاثنا عشریه عرض و نقد. 3 جلد کتاب چاپ کردن ای رو. پارسال در عربستان کتاب سال شناخته شده، چند بار چاپ شده این کتاب. نویسنده این کتاب یا نویسندگان این کتاب بیش از 3000 منبع از منابع ما رو لیست دادن. شما باور میکنید بیش از 3000 از منابع ما رو اینا لیست دادن. این کتب شماست، از کتب اربعه ما گرفته تا مرتب کتابایی مثل کتاب فصل الخطاب مرحوم نوری که در دسترس نیست و یک بار بیشتر چاپ نشده، تا کتاب‌های ملا رجب علی برسی ما که یک غالی شیعه است و کتاباش خطیه اصلا چاپ رو ندیده، تا اینا رو پیدا کردن و از رو اینا مطالبی رو که به نظر خودشون نکات ضعف ماها هست اینا رو جمع و جور کردن و این کتاب رو در سطح دنیا دارن پخش میکنن. تحریک میکنن احساسات دیگران رو بر علیه ما. یک کتابی رو باز جدیدن چاپ کردن، اوجز الخطاب فی موقف الشیعه من الاصحاب. تمام کلماتی که در سب خلفا و بعضی از صحابه شیعه در لابلای کتاباش داره همه اینا رو جمع کرده. حتی کتابی فلسفی رجالی داره مرحوم میرداماد به نام رواشح که در یکی دو مورد از این کتاب در سیاق کتاب مرحوم میرداماد اشاره میکنه که در روایات ما هر جا فلان و فلان لعنت الله علیه ما هست مراد ابوبکر و عمر. این برداشتن از کتاب رواشح پیدا کردن با ذکر صفحه تو کتاب اوجز الخطاب آوردن که عرض کنم به حضور شما که ببینید شیعه اینه. به بزرگترین مثلا مقدسات ما که خلقا و چنین و چنان باشه اینجور توهین میکنن، اینجور اهانت میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن. یه تلاش تبلیغاتی وسیع رو اونها فقط میخوام عرض کنم که به کار گرفتن. ما در مقابل چه میکنیم؟ یکی از بزرگانی که ده ها کتاب نوشته در زمینه اعتقادات شیعه نسبت به این کتاب سجلدی که هم یه مباحثی داشتیم که در جوابهایی به این کتاب داده بشه، تعبیر ایشون که آدم فاضلی است در مسائل اعتقادی تشیع امروز از جزء نفرات اول شیعه است، ایشون خودشون به من میفرمودن که این کتاب رو هر شیعه متزلزلی بخونه میفته اون طرف، هر سنی بخونه وهابی میشه. خب ضمنی که ما استدلال داریم، ما حرف داریم، بحث اینه که ما کار نمی کنیم. یعنی نمی آیم اون مطالب اعتقادی خودمون رو مطرح کنیم، اینا رو به عنوان یک بحث درس باشه اینا رو بگیریم به نیروهای خودمون آموزش بدیم تا در مقابل اینها که قرار می گیرن بتونن برخورد جدی بکنن. به الا ما به حمدالله انظر استدلال هیچی کم نداریم. یعنی این با اطمینان کامل گفته میشه، اینجا ضبط هم میشه، این میدان میدان تحدیه. یعنی بزرگترین نویسنده اینها بیاد، بزرگترین متفکر اینها بیاد در میدان، امثال ماها که طلبه قم حساب میشیم نه بیشتر، حاضریم تو میدانشون قرار بگیریم بدون این که حتی یک کتابی در دستمون، یک ورقه دستمون باشه، همینطور بیایم به میدانشون و اونا هرچی دارن بیارن و بگیم و پاسخ بدیم. اینا سر جای خودش محفوظ، تزلزل در کسی ایجاد نشه. ولی میخوام بگم که در این زمینه کار کنیم. واقعا نمیشه هر چیزی رو گفت که چقدر ضعف داریم در مسائل اعتقادیمون ماها. در بعضی از مصاحبه ها معلوم میشه، برای حج امسال مصاحبه ای بود از نیروهای ایرانی و غیر ایرانی امتحانی گرفتن، بعد در مصاحبه شون با بعضی از اعاظم ما میرفتیم شرکت میکردیم، خب جدا آدم خجالت میکشه. طلبه فاضل کفای خونه، درس خارج خونه، میاد میشینه، بعد خب تو میدانم هست، یعنی اعلام میکنه من حج میخوام برم و اونجا در مقابل وهابیت قرار بگیرم و با اونا بحث کنم به عنوان یک مبلغ باشم. و کوچکترین مسائلی که در این بین به عنوان مسائل صراع و درگیری بین ما و اونها هست، انسان سوال میکنه میبینه که ابدا اطلاعی نداره. ریسترین شبهاتی که اونا دارن یکی الغام میشه میبینی که پاسخ نداره بده. امروز که به عنوان عکس العمل در مقابل حرکت وهابیت برای تخریب قبور ائمه بقی عده‌ای از اعاظم حفظهم الله در سال تعطیل کردن، ما باید از امروز یک خطی بگیریم که آقا عکس العمل در مقابل وهابیت باید داشته باشیم. تعطیلی درس ها هم خوبه، ولی در کنارش خیلی چیزای خوبتر هم هست که باید باشه. و چه عیبی داره طلبه ما دشمن شناس باشه؟ ما روایات زیادی داریم که خدا رحمت کند انسانی رو که دشمنش رو بشناسه، خدا رحمت کند انسانی رو که عرف ما امامه، در مقابلش چیه. اگر وهابیت یکی از دشمنان بزرگ ماست، اگر حضرت امام در یکی از پیام‌هاشون صحبت‌هاشون می‌فرمایند اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم، و این معنا داره خودش، یعنی وهابیت از حزب بعد ضررش به اسلام بیشتره، که واقعا درستم هست. یعنی اگه ما ضریب حساب کنیم، ضریب خطر وهابیت برای اسلام از حزب بعد واقعا به مراتب و درجاتی بیشتره، اگه دشمن اینه، چقدر در راه این دشمن شناسی کار کردیم. خب بیایم یه وقت کوچکی از خودمون بذاریم، رو خیلی چیزا وقت میذاریم، عرض کردم بیشتر نمیخواد، هفته یک ربع ساعت درست برنامه ریزی کنیم، دو سه تا کتابی که در این زمینه هست بگیریم، ولو هفته یک ربع ساعت بگیریم کار کنیم. من یک کتابی رو در رابطه با اصول اعتقادات شیعه و فن مناظره امامت، همه تون میدونید، فقط تأکیدش اشاره میکنم، کتاب المراجعات مرحوم سید شرف الدین. این کتاب از کتابهای بسیار عمده و بسیار جالب در فن مناظره امامت شیعه است. لطائف بسیار بسیار جالبی در این کتاب وجود داره. توصیه اکید میشه به مراجعه و مباحثه این کتاب. یعنی ای کاش طلبه های ما هفته نیم ساعت وقت بذارن مباحثه کنن کتاب المراجعات سید شرف الدین. روی این کتاب یه مقدار عزیزان کار بکنن، بعد بر این کتاب که مسلط شدن، بعد اگر کسی کار کرد میتونه انسان یه برنامه بده برای که راجع به اصول وهابیت چه کتابهایی را آدم بخونه و چه جور اینا را نقد کنه، تا بعد مسلط بشه بر این مباحثی که از ضروریات واقعا مذهب شیعه است و تسلط بر اینها رو میطلبه. البته یه تلاشایی رو جدیداً کردن در رابطه با رد بر المراجعات. یک نویسنده کتابی نوشته، البینات فی رد اباطیل المراجعات، محمود الزاعبی، تا مراجعه 39 به نظر خودش پاسخ داده به مراجعات. ما مفصل در بعثه مقام رهبری جلساتی برای مبلغین بوده، بیش از 7-8 جلسه در رد این کتابی که بر رد المراجعات نوشته بحث کردیم، نوار ویدئویی هم شده. کسی رو المراجعات یه مقداری کار کرد، بعد اونا هم در دسترس خاص استفاده کنه، میتونیم اونا هم در دسترس قرار بدیم، دوستان بگیرن استفاده کنن. مباحثی در رابطه با وهابیت، سلفیه در بین اهل سنت، مباحث تحقیقاتی ما داشتیم، باز اینا ویدئویی شده، در تهران و قم هستش، دوستان بخوان استفاده کنن میشه از اونا استفاده کرد. راجع به وهابیت ما یه تاریخ تحلیلی کلی دادیم، اصلا چی شد از آغاز صراعهای از صدر اسلام، چه شد که حرکت اهل سنت به وهابیت کشیده شد، در مقابل وهابیت باید چه کرد، چه اسلوبهایی برای مناظره با اینها، بحث با اینها، برخورد با اینها. اینا رو من همین امسال آخرین کاری بود که راجع به سلفیه انجام دادیم، که بعدم در بعثه مقام رهبری اونجا برای مبلغین بحث و ارائه دادیم، اونم نوار ویدئویی کردن. ولی همه اینا توقف داره، و بعد مباحثی که اعاظم ما عرض کردن، ما واقعا طلبه ایم و حالا یه کاری میکنیم، زحمتی میکشیم میایم ارائه میدیم. اعاظمی از بزرگان ما امسال علامه عسکری، حضرت آقای سبحانی و بعضی دیگر از اعاظم و بزرگان در این زمین ها کارهای مدون و بسیار بهتری از امثال ما ارائه دادن، کارها قابل خوندن، قابل مطالعه و قابل دقته. علی حال فقط این میخوام عرض بکنم که واقعا وظیفه در این زمینه ما کار بکنیم. یه دشمن عمده برای ما هست، باید در این زمینه تلاش مستمری انجام بدیم، مخصوصا عزیزانی که به نحوی خلاصه در ارتباط تبلیغی با مجامعی هستند که اون مجامع مشترک از شیعه و اهل سنته. علی حال ما امروز این حرکتی رو که به دست وهابیت در گذشته انجام شد تقبیح میکنیم. حرکت زشتی بود که تخریب قبور ائمه بقی که سبب انزجار همه مسلمان ها غیر از وهابیت شد، عکس العمل های زیادی هم به دنبال داشت. انشالله امیدواریم با تلاش جدی که مکتب حقه تشیع انجام میده بتوانیم انشالله بر تبلیغات دشمن غلبه کنیم و این مکتب رو که اسلام ناب هست به دنیا عرضه کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.